باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل پنجم. فصل پنجم در اینه که انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و صورت عقل کل است، و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است. در مورد عقل و نفس قبلا توضیح دادیم که عقل اون جوهر مجردیه که تعلق به جسم نداشته باشه، اما نفس اون جوهر مجردیه که تعلق به جسم دارد. و بعد یه بحثی هم باز داشتیم در مورد اول ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود. حالا این هم در احادیث ائمه معصومین به کار رفته، اول ما خلق الله العقل، و همین که از نظر فلسفی اثبات میشه که اولین چیزی که خداوند آفریده عقل بوده، که گفتیم که در مقولات عشر، نه مقوله عرضی که نمیتونن اول ما خلق الله باشن، چون عرض محتاج جوهره پس نمیتونن اول باشن. در اون پنج مقوله جوهری هم، اون مقوله جسم و ماده و صورت هم چون محتاجن به یک دیگر، پس اونا هم نمیتونن اول ما خلق الله باشن. میمونه نفس و عقل، که نفسم به خاطر تعلقش به ماده باز نمیتونه اول مخلوق باشه، اما عقل اولین مخلوقی که از حق تعالی صادر شده. این عقلی هم که در انسان هاست، در ما انسان ها یا موجودات ذوی العقوله، ظهوری از اون عقل کله، یعنی همه انسان ها بهره‌ای دارن از عقل، از اون عقل کل بهره و شعاعی دارن. منتها وقتی انسان کامل میشه که بهرش از اون عقل کل تمام باشه، که فرمودن انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و صورت عقل کل است، اگر کامل باشه، و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است. حالا چرا زن رو میگه نفس کل؟ به خاطر شأنیتی که در زن هست. زن یه خصوصیتی داره که مرد نداره، و به خاطر همین خصوصیتش کلی در رفتارش، خلقیاتش و مسائل دیگرش متفاوت با مرده. زن از اونجایی که تعلق پیدا میکنه به فرزند، چون فرزند از مرد زاییده نمیشه، از زن زاییده میشه. مرد مثل اون عقله که تعلق به مادون نداره، تعلق به جسم، اما زن اینگونه است که تعلق داره، یعنی از او تکثر پیدا میشه، همون جوری که از نفس که متعلق به بدنه تکثر پیدا میشه دیگه. و احساسات میبینیم در زن قوی تر از مرده، بخاطر اینکه اصلا ادراک احساسات مال کار نفسه. این به این معنا نیست که مرد نفس نداره یا زن عقل نداره، نه، این غلبه خصوصیات عقل کل در مرد و نفس کل در زنه، غلبه اونهاست. حالا فرمود ان انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و صورت عقل کل است، و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است. خب در اینجا یه نکته ای رو حالا عرض کنیم، به عنوان شرح بگیم یا تعلیقه بگیم. نفس کارش پروراندنه. شما میبینید که در اون روایت نبوی که فرمود کمولت من النساء اربع، چهار تا از زنان به کمال رسیدن، کامله شدن، که مریم ابنت عمران و آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این چهار تا می‌بینیم هر کدامشون یک انسان کاملی رو پرورش دادن. چون کارشون چیه؟ مظهر نفس کله. آسیه حضرت موسی رو پرورید در دامن خودش. حضرت مریم عیسی مسیح رو پرورید در دامن خودش. حضرت خدیجه فاطمه زهرا رو پرورید در دامن خودش. و فاطمه زهرا که مادر امامان معصومه حسنین رو پرورید. و تازه ام ابیها هم مادر پدرش هم هست. خب فرمود به اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است، یک ظهوری از اون در عالم انسانی. بنابراین سید اوصیا و سر انبیا و مرسلین علی عالی اعلا صورت عقل کل و مظهر او بر وجه اتم است. سید اوصیا لقبیه که در روایات نبوی به امیرالمومنین داده شده. سید الاوصیا سر الانبیاء و المرسلین، این کلامی از جناب ابن عربی در مورد آقا امیرالمومنین که در مورد حقیقت رسول الله وقتی صحبت می‌فرماد اقرب الناس الیه، نزدیکترین انسان به اون حقیقت نبوی، علی ابن ابی طالب، لعنه سر الانبیاء والمرسلین، یا در بعضی از نسخ داره والعالمین اجمعین، سر انبیاء و مرسلینه. باطن ولایتش اون ولایتیه که تمام انبیاء و مرسلین ولایتشون از اون منشعب شده. علی عالی اعلا صورت عقل کل و مظهر او بر وجه اتم است. حالا دیگران هم میتونن مظهر عقل کل بشن، یعنی این چیزی نیست که، اما ایشون صورت عقل کل بر وجه اتم، نه تمام بلکه اتم، که در حدیث نبوی هم هست لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر همه حلم در کسی جمع بشه میشه علی. بعد عرب حلم رو با عقل یکی میگیره، حلم رو با عقل، اصلا کسی عقل داشته باشه حلیم و بردبار میشه، یعنی ظهور عقل میشه حلم. که لو کان الحلم رجلا لکان علی علیه السلام. خب و همچنین حقیقت ام الکتاب سیده نساء عالمین فاطمه بتول زهرا صورت نفس کل بر وجه اتم است. سیده نساء عالمین که لقب حضرت صدیقه طاهر است، فاطمه بتول زهرا، اینا هر کدوم از اسامی ایشونه که اشاره به مقامی از مقامات اونها داره، القاب ائمه، اونهایی که در لسان پیامبر یا امامان آمده. چون گاهی وقت بعضی القاب ممکنه در السنه دیگران آمده باشه، اونها رو ما کار نداریم، اونهایی که در لسان پیامبر اکرم یا اهل بیت آمده، اون القاب اشاره داره به مقامات خواسته اونها. که بتول زنی رو میگن که منقطع باشه از شهوات، منقطع باشه، بریده از دنیا باشه. یک خانومی آمد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا من میخوام ازدواج نکنم، میخوام بتول باشم. حضرت فرمودن که بتول بودن به این نیست که ازدواج نکنی. مادر ما فاطمه زهرا بتول بود، تبتل داشت، ازدواج هم کرده بود، بریده از دنیاست. ولی این بریدگی از دنیا به این معنی نیست که تو بری توی خونه بگیری بشینی مثلا، یا ازدواج نکنی یا سر کار نری بگی بریدم از دنیا. اون قلبت باید بریده باشه از دنیا، توجهت باید بریده باشه. که زهرا هم که به معنای نورانیه، ایشون مظهر نفس کل بر وجه اتم است. خب یه نکته ای هست اینجا و اون اینه که اون انسانی که مظهریت عقل کل یا نفس کل رو پیدا میکنه میشه واسطه فیض. واسطه فیض به چه معناست؟ به این معنا که از باطن عالم که فیض میرسه به مخلوقات، از یه مرتبه افاضه میشه. این وقتی با اون مرتبه متصل میشه، از باطن این شخص اون فیض به عالم میرسه. که وقتی به اون مرتبه متصل میشه میشه واسطه فیض، که از باطن او فیض به عالم میرسه. هر فیضی که به عالم میرسه از باطن اوست. که این نکته را هم باید توجه داشته باشیم در مورد نفس کل، چون پرورش میده عالم رو، هم از باطن او میرسه. خب بعد فرمود اینجا آیه را آوردن که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو دریا را روان ساخت و به هم آمیخت در حالی که به هم دیگر میرسند و سطوح آن دو با هم تلاقی میکنند. در میان این دو دریا برزخی است، یعنی حاجز و مانع و پرده است که از حد خود تجاوز نمیکنند و به در نمیروند. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، و از آن دو لؤلؤ و مرجان بیرون می آیند. حالا اینجا ترجمه ای که اون عزیزی که این کتاب و اصل و ترجمه کرده به این صورت، مرج البحرین، مرج به چه معناست؟ به معنی در هم ریختن. فهم فی امر مریج، یعنی در هم ریختن. ممارج منار، آتش میپیچی تو هم. مرج البحرین یلتقیان، دو دریایی که به هم میریزن و ملاقات میکنن با هم. بینهما برزخون، در بین این دوتای برزخیه. حالا برزخ چیه؟ آقا جان تو شهر میفرماد که لا یبقیان، هیچ کدام از این دوتا تجاوز نمی کنن، از حد خودشون به در نمی رن. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از بین این دو لؤلؤ مرجان خارج میشه. این دو دریایی که به هم می پیوندن، می فرماد امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع هم می دونید عزیزان از تفاسیر خیلی خوب شیعه است که حتی از الازهر مصر هم روی این تفسیر خیلی عنایت داره، با اینکه شیعه است و اونها خیلی چیز نیستن، اما چون از تفاسیر خیلی مورد اعتناست، از سلمان فارسی و سعید ابن جبیر و سفیان سوری روایت نقل کرده است که آن دو دریا علی و فاطمه اند و برزخ محمد است صلی الله علیه و آله و سلم و لؤلؤ و مرجان حسن و حسین اند. دو دریایی که به هم میپیوندن یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، در بین اینا برزخی است که اینا تجاوز نمی بقی نمی کنن. اگر وسط دین در وسط باشه هیچ وقت زن و مرد به هم ستم نمی کنن. چه زن و مرد چه دو نفر انسان وقتی پای دین وسط باشه، اگر پیامبر اون وسط باشه ستم، دو تا شریک که به هم میرسن، دو تا انسان، اگر در بینشون دین پیامبر باشه اینا به هم ستم نمی کنن. حالا اینجا خوبه یه داستانی رو عرض کنیم که خود حضرت آقا نقل می فرمودن، ما از ایشون شنیدیم که شخصی در مسیر راه حج، قدیم بوده می رفتن حج، تو مسیر به یه روحانی برخورد می کنن که میگه اگه میشه ما با شما هم مسیر باشیم، یعنی باشه مثلا بفرمایید با ما بیایید. تو مسیر که میرفتن میگه رسیدیم به یک، میگه ما خیلی خوشحال شدیم، میگه روحانی شیعه مثلا بامون همسفر شده. میرسن به یه شهری که از حال شهرهای حجاز بوده یا جای دیگه بوده، سنی نشین بودن اینا، میرن برای دیدار اون شهر. بزرگ اونها که اهل سنت بوده میفهمه مثلا یکی از علمای شیعه، چند از علمای شیعه آمدن، میاد به دیدنشون. تو مسیر که با هم قدم میزدن، این عالم سنی هم پیرمردی بوده که کور بوده، نابینا بوده، شروع میکنه به شیعیان خورده گرفتن که شما چیه تو قرآن میگید مرج البحرین، دوتا دریا فاطمه و علی هستن و لؤلؤ و مرجان حسن و حسینن و اینا، چی از خودتون در میارید؟ میگه این عالم شیعه میگه بله آقا درسته، درست میفرمایید شما. میگه اینم هی یکی یکی مثال میزد و گفت این مثلا چیه، شما میگه این شجره پیامبره، شجره شجره است، درخته، دوتا دریا دریاست، چی میگید این دریا حسن و حسینن، این لولو مرجان حسن و حسینن، اینا فلانن اینا، هی میگفت این عالم شیعه هم میگفت بله حق با شماست، شما درست میفرمایید. میگه ما پیش خودمون گفتیم عجب ما کیو با خودمون آوردیم، مثلا ما فکر میکردیم یه عالم شیعه است مثلا. میگه این سنی گفت حرفاشو که تموم شد، این عالم شیعه برگشت گفتش آقا حیف از شما با این همه علمت، حیف که روز قیامت چهره رسول الله رو نمیتونی ببینی. گفت اه برای چه همچین حرفی میزنی؟ گفت آیه قرآن داریم، میفرماد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل سبیلا، هر کی در دنیا کور باشه در آخرت هم کور محشور میشه. شما اونجا کورید دیگه، اونجا هم کور مشهور میشید، نمیتونی رسول الله رو ببینی. میگه نه، این منظور این کوری نیست. میگه نشد، چطور اونجا دریا اون دریاست، اینجا کوری نیست. میگه یک دفعه فبوهت الذی کفرم مون چی بگه، شیعه ها اشتباه میکنن، تو نوبت خودت میرسه میگه این کوری اون کوری نیست. بله، منظور اینه که تعویلاتی رو که رسول اکرم اهل بیت عصمت و طهارت کردن رو حساب، رو کتاب مصادیق این آیاتیه که خداوند سبحان فرمودن. خب در روایت آمده است که پیامبر فاطمه را دوست می‌داشت. ها رسول الله فاطمه رو دوست میداره. رسول الله میگه اسوه نیست برای ما. چطور میشه من خلیفه پیامبر فاطمه رو دوست نداشته باشه؟ در خانه‌ش رو آتیش بزنه، لطمه بهش بزنه؟ میشه چنین چیزی؟ و او را به ام ابیها یعنی مادر پدرش کنیه داده بود، که فاطمه ام ابیهاست، مادر پدرشه. و من میگویم چون عقل کل پدر است و نفس کل مادر و همه موجودات از آن دو ظهور یافته اند و مادر انوار و فضائل، یعنی ام الانوار و الفضائل، فاطمه عقیله رسالت، مظهر نفس کل بر وجه اتم است، پس بنابراین تفسیر انفسی اقوم آن جناب مادر پدرش حضرت خاتمه انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. پس بفهم چونشون مظهر نفس کله، جسم خاتم اینجا میشه فرزند او. به این لحاظ میشه فرزند او. یه تفسیری ما با استفاده از کلمات آقا جان داریم بر ام ابیها، و اون اینه که حضرت صدیقه طاهره معدن اسمته و اسمت باطن نبوت و ولایته. اسمت باطن و حقیقت نبوت و ولایته. یعنی تا کسی اسمت نداشته باشه اصلا نبی نمیشه، یا اسمت نداشته باشه به درجات ولایت نائل نمیشه. پس اسمت میشه باطن نبوت و ولایت، و باطن رو ام مادر میگن، مادر نبوته. اسمت که معدن صدیقه طاهره است میشه مادر نبوت. به این لحاظ صدیقه طاهره ام ابیهاست، مادر پدرشه. که خب یه سری حرفای دیگه هم هست، چگونه کسی میتواند مادر پدرش گردد؟ جناب ابن عربی در فصوص یک جایی این بحث رو مطرح کردن که گاهی وقت معلول علت می شود برای علت خیش، معلول علت می شود. بعد گفتیم که این که شیخ می فرماد در شعر اشاره به همین ام ابیها داره، مادر پدر، دختری که مادر پدر خودش باشه. خب حالا آیه قرآن به زوجات رسول اکرم میگه ام المؤمنین ان اینها، و نساؤه و ازواجه امهاتکم، یعنی همسران پیامبر مادران شما هستند، مادران مؤمنینن. خب حالا آیا همشون اینجوریان؟ چون دو تاشون در سوره تحریم خداوند سبحان فرموده شما قلوبتون منحرف شده مگر توبه کنید، یعنی اصلا اونا از امیت خارج شدن که عایشه و حفصه باشن. بنا به روایات خود اهل سنت که در سوره تحریم میگن این دوتان که خداوند شهادت داده به گمراهیشون، خداوند در قرآن شهادت داده که شما دوتان قلوبتون گمراه شده، و شهادت داده به عصمت فاطمه زهرا، طهارت فاطمه زهرا، راه رو مشخص کرده از همون ابتدا. حالا همسران پیامبر اگر ام المؤمنینن، فاطمه زهرا ام ابی هاست، مادر نبوته، نه مادر مؤمنین، مادر رسول الله، چون ام ابی هاست خیلی بالاتر از ام المؤمنینه، که اینو باید دقت داشته باشیم که هم ازواج رسول الله اگر ام المؤمنینن که شما نمیتونید با اونا ازدواج کنید، که کسی نمیتونه با همسران رسول الله ازدواج کنه، چون طلحه، اون طلحه و زبیر در کتابای اهل سنت هم هست، برگشت گفت محمد با زنان ما ازدواج کرد و در بین خلخال اونها رفت آمد کرد، بعد از مردن او ما نیز با همسران او ازدواج میکنیم، که میگن نظرش به عایشه بود که آیه نازل شد که همسران رسول الله ازواج ایشون مثل مادران شما هستند و حق ندارید که بعد از پیامبر با همسران ایشون ازدواج کنید. چقدر بیشعور بودن اینها. یعنی فکر نکنیم صحابه پیامبر بودن همشون علیه السلام بودن، انسانهای نیک درشون بود، انسانهای کثیف هم در میانشون بودن. جالب اینه که ما برای ائمه اسمت قائلیم، اهل سنت به ما خورده میگیرن، بعد خودشون برای صحابه عدالت و صحابه قائلن، همه ای صحابه رو عادل میدونن. ما اهل بیت پیامبر رو طبق آیه قرآن معصوم میدونیم، میگیم اشتباه نمیکنن، به ما اشکال میکنن، بعد خودشون هر صحابه هر عرب ملخوری که حالا ایمان آورده به پیامبر یا نیاورده رو عادل میدونن و طبق گفتار اونا عمل میکنن. شما خیلی از کتابای حدیثی اهل سنت و سهاجون رو باز کنید، خیلی جا حدیث از پیامبر نیست، قول عایشه است، قول عبدالله ابن عمره، قول مثلا دیگریه، نه اینکه حدیث نقل کن از پیامبر، نه، فدوای خود اون شخصه. میگن بله اینا حتما از پیامبر شنیده بودن. خب حالا بگذاریم. بله، آقا جان فرمود و مادر انوار و فضائل، که ایشون ام الانوار و ام فضائل، مادر فضائل، هر کی فضیلتی داره از ایشون داره، هر کی بهش نوری رسیده از ایشون رسیده. ام الانوار و فضائل، عقیله رسالت، کسی که رسالت رو تعقل کرده، مظهر نفس کل بر وجه اتم است. پس بنابراین تفسیر انفسی اقوام، آن جناب مادر پدرش حضرت خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علیهم است. پس بفهم. و در این مقام در گفتار حق سبحانه که فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، که رجال قائمن، مردان قائمن بر زنان، به آنچه فضیلت داده از خداوند بعضی را بر بعضی، خداوند بعضی رو بر بعضی فضیلت بخشیده. حالا این چرا فضیلت بخشیده خدا؟ چون کسی شاید بگه آقا چرا خداوند بعضی رو بر بعضی، چون فقط اینجا نیست، حالا بین زن و مرد، ده تو جامعه هم نگاه کنید، خداوند میفرماد که ما شما رو بعضیاتون رو بر بعضی مسخر بعضی قرار دادیم. من یه وقتی تو این زمینه فکر میکردم اگر همه انسان‌ها غنی بودن دیگه کسی میومد مثلا آشغال جمع کنه؟ دیگه کسی میامد کارهای مثلا پایینو انجام بده؟ نه. کسی میامد کارهای سختو انجام بده؟ الان میبینید دانشگاه درش باز شده، جوونا میرن دانشگاه، دیگه حاضر نیست دست به بیل و کلنگ بزنن، همشون پشت میز بشینن خودکار دست بگیرن. اگه واقعا همه مثل هم بودن، کسی فضیلت بر کسی نداشت، اصلا چرخ جامعه نمیچرخید. چرخ جامعه نمیچرخید، باید تفاوت و تفاضل باشه، باید این چرخ دنده ها، چرخ دنده رو دیدید که چجوری میچرخه، یکی تو رفتگی داره، یکی بیرون آمده که جفت بشن به هم بچرخونن. اگه همگی صاف بودن اصلا نمیچرخوندن هم دیگر رو. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر که فضیلتی که بعضی بر بعضی دیگر خداوند عطا کرده، یعنی فضیلتیه که به مردان داده است بر زنان. حالا چون الان جاش نیست اینجا بخوایم بحث کنیم، و فرمود ولی رجال علیهن درجه، و برای مردان بر زنان درجه است، یعنی درجه بر افضلیت دارن بر اونها. آخه یه آقایی میگفتش که سر کلاس دانشگاه خانوم ها هی صحبت از تساوی حقوق زن و مرد میکردن. آقا زن و مرد چه فرق دارن؟ باید حقوقشون مساوی باشه، باید فلان باشن. بعد استاد گفت، شنید آخرش گفت خانوم حالا به من بگید ببینم، خداییش یه موش بیاد تو خونه، شما باید میکشید موشه رو یا شوهرتون؟ شوهرت موش میکشه، پس فرق دارید با هم. این نیست که همه شؤون مرد و زن یکی باشه، تفاضلی هست در وسط. و همچنین در روایات به مفاد نظیر این دعایه تدبر بن ما، که در اصل زن بودن و مرد بودن تفاضل هست ها، نه در اصل انسانیت. در انسانیت تفاضلی نیست، در اون زن بودن و مرد بودنه که تفاضل وجود داره. خب میرسیم حالا به شرح این مطلب گرانقدر. فرمود در پیش اشارتی شده است که همه ازواج با اختلاف مراتب و عوالمشان مظهر عقل کل و نفس کلند. همه عوالم ازواج، زوجات، همه مظهریت دارن، اصلا چون در تحت ربوبیت نفس کلند. ببین همونجوری که بدن ما در تحت تدبیر نفس ما داره عمل میکنه و رشد میکنه، حیات داره، این عالم هم اگر حیات داره به خاطر تعلق نفس کله که رشد میکنن و نمو میکنن. همه ما ابناء اون عقل کل و نفس کلیم، فرزندان عقل کل و نفس کلیم. در پیش اشارتی شده است که همه ازواج، زوجها با اختلاف مراتب و عوالمشان مظاهر عقل کل و نفس کلند. اکنون این فصل به نحو اختصاص راجع به دو مظهر اتم آن دوست، دو تا مظهر که اتم در مظهریت عقل کل و نفس کل، اعنی حضرت وسیع امام امیر المومنین علی علیه السلام که مظهر اتم و اکمل عقل کل است، و حضرت صدیقه طاهره فاطمه علیه السلام که مظهر نفس کل است. و در اثنای اشارت به آن دو مظهر اتم و اکمل، اکمل عقل کل و نفس کل، اشارتی به یکی از بطون معانی کریمه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دو دریایی که به هم میپیوندن در بین آنان برزخی است که تجاوز نمی کنن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، خارج می شود از آن دریا لؤلؤ و مرجان. نموده ایم، یعنی اشاره نموده ایم که همان گونه آن دو آیت بزرگ الهی مظهر عقل کل و نفس کلند، همچنین یکی از مصادیق اهم این کریمه اند. یعنی این دو دریای عقل کل و نفس کل که از دریای وجودشان لؤلؤ و مرجان گرانقدر به نام امام حسن و امام حسین پدید آمدند. همان گونه که امین الاسلام طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان از سلمان فارسی و سعید ابن جبیر و سفیان سوری نقل کرده است که اونجا میخواد چی بشه؟ حالا امام حسن و امام حسین میخواد سلسله امامت شروع بشه، سلسله امامت میخواد شروع بشه و در میان امامان اهل بیت میدونید فقط امام حسن و امام حسین برادر بودن، بقیه امامان همه پدر و پسرن. این عبارت صاحب مجمع از سلمان و سعید و سفیان در بیان باطن آیه یاد شده به عنوان نقل روایت آنان از رسول الله است، چین که در جوامع روایی و کتب تفسیر فریقین همین مفاد عبارت مجمع را به صور گوناگون روایی نقل کرده اند. در روایات مختلف به صورتهای مختلف آمده، مثلا جناب ملا سلطان علی گنابادی که ایشون تفسیری دارن که خیلی تفسیر گرانقدری هم هست، در تفسیر شریف بیان و سعاده هم عربیش هست هم به فارسی ترجمه شده. در خاطر دارم دورا دور حالا کجا از شهید صدر بود، ظاهرن شهید صدر حالا یکی از آقایون صدر یا برادرش بوده، یا که پای درس تفسیر ایشون یه بار شرکت میکنه، به صورت اتفاقی بوده. حالا چند شبی در یه آیه رو که آیه حبب الیکم الایمان میگه، ایشون شب اول یه تفسیر کرد، دیدیم کاملا موافق با آیه است و هیچ اشکالی نیست. شب دوم یه تفسیر دیگه ای کرد و باز دیدیم که اینه کاملا اینم مطابق آیه است. شب سوم یه تفسیر دیگه ای کرد. شب چهارم یه تفسیر دیگه. حالا تا 10 شب یا 10 وجه میگه آیه رو تفسیر می کرد، جوری که ما می دیدیم که این عین ظاهر آیه همینو اصلا می فرما. ما یکی از مطلب یه چیز دیگه ای بود. قدرت ایشون در تفسیر که حالا بیان می کرده، چون حالا به قلم آوردن باز خودش همه چی رو نمیشه به قلم آورد، یعنی گاهی وقت حوصله میخواد، گفتن راحت تره دیگه. تفسیر ایشون بیان و سعاده تفسیر خیلی گرانسنگیه. در ضمن همین آیه مبارکه سوره الرحمن آورده است که روی عن صادق علیه السلام انه قال علیون علیه السلام و فاطمه علیه السلام بحران عمیقان لا یبقی احدهما علی صاحبه. علی و فاطمه دو دریای عمیق هستند که تجاوز نمی کنند هیچ کدام از آنان بر دیگری. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان قال الحسن و الحسین و فی خبر البرزخ محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برزخی که در میان آنهاست رسول الله. و همین حدیث شریف در عاشر بهار در باب مناقب و فضائل حضرت سیده نساء عالمین با ذکر مصادر آن روایت شده است. و جلال الدین سیوطی در تفسیر گرانقدر الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، در تفسیر همان آیه بالا فرموده است که اخرج ابن مردوی عن ابن عباس فی قولهی مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمه بینهما برزخون لا یبغیان قال النبی یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان قال الحسن و الحسین. و اخرج ابن مردوی عن انس ابن مالک فی قولهی مرج البحرین یلتقیان. خب میدونی اینا خب همون الان مطلبو داره میفرماد، اما یه جا از ابن عباس آورد، یه جا از انس ابن مالک میاره، به خاطر اینکه سلسله سند خیلی مهمه در روایات. عن انس ابن مالک فی قوله مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمه یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان قال الحسن و الحسین. پس هم در تفاسیر شیعی حدیثو داریم، هم در روایات اهل سنت این مطلب روایت شده. حالا تا به معنی برزخ برسیم که چه معانی داره برزخ و اینجا بینهما برزخون لا یبغیان به چه معنا میشه ان شاء الله تا وقتش. و السلام علیکم و رحمت الله.